أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا بقية الله في العرزين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین.
قامت تصمیم داره زندگی نکنی، میشه احراز به این که دیگر قصد زندگی در آنجا را نداشته باشه. یه فرضه، یه مسئله دیگه، یه کسانی به تیک زمین دارن فرض کنی که 4 فرسخی 5 فرسخی مثلا دماوند، مثلا دماوند دارن، گاهی یه پنجشنبه جمعه میرن اونجا، 2 روز میمونن، 1 روز میمونن، در ایام تابستان اونجا هستن، مثلا اینجور چیزی. در سال حساب کنی 20 روز 30 روز تقریبا، حالا کمتر، اونجا هستن. اینجا نمازشون اونجا چه جوره؟ میفهمم در این فرض نماز شما قصر است، اونجا میری نمازتون قصره، روزتون صحیح نیست، مگر اینکه قصد 10 روز یا قصد توتن دائمی حساب خودشی، نیت خودش چیه؟ اگر از وطن اصلی خود اعراض و چشم پوشی کرده و تصمیم دارد برای همیشه در وطن شوهرش زندگی کند، قاعدش هم اینه دیگه، یه خانمی با یه آقایی ازدواج میکنه دیگه، بناس با هم دیگه زندگی کنند و بناس این خانم در وطن شوهرش باشه، تصمیم دارد برای همیشه در وطن شوهرش زندگی کند، وطن شوهر وطن او نیز می شود. و اگر برای صله رحم، مثلا دیدن پدر و مادرش، دیدن قوم خویشا، یه مسافر میکنه 10 روز اونجا، 8 روز اونجا، 5 روز اونجا، این حساب خودشو داره. اگه 10 روز قصد داره، خب 10 روز هم هر جا بره نمازش تمام و روزش درسته، 5 روز میره، 6 روز میره، 8 روز میره، نمازش شکسته، وطنش عوض شد. قصد وطن کردن اینه که من میخوام یه جایی زندگی کنم. زندگی فرض کنه که تابستونا میاد، مثلا یه جایی ایلاقی توی ایلات ما هستش دیگه، میگن یه جایی ایلاقی، زمستونا میرن یه جایی مثلا قشلاقی، 5 ماه 6 اونجا زندگی کنم، 5 ماه 6 اونجا زندگی، این 2 تا وطن میشه. وقت در وطن سوم حرف دارن آقایون که وطن سوم میشه، آدم میشه وطن سوم داشته باشه یا نه، اونو دیالا باید نگاه کنیم. میگن و اگر احیانا برای صله رحم یا غیرون به وطن اصلی خودش آمد، نماز شکسته است. وطن اصلی بود، اینجا متولد شده، اما رها کرد، همون اعراضی که اول کردیم، اعراض کرد از وطن اصلی خودش، اینجا وطنش نیست. و اگر احیانا برای صله رحم یا غیر به وطن خود اصلی خود آمد، نماز شکسته است، روزش صحیح نیست، مگر اینکه قصد 10 روز کند. همه قاعده همیشگی. حالا اگر یه همچی فرضایی داشته باشه، نه هنوز دل نکنده باشه، اعراض نکرده باشه، خب هنوز به وطن، به وطنیت خودش باقیه. اگر اعراض نکرده، حالا اصلا فرضش اگر معقول باشه. یه بحثی دیشب عرض کردیم، بحثش خیلی مهم بود، امشب با یه علاقه‌ای که به داستان کربلا برخورد میکند انشالله، به فضل خدا عرض میکنم، فقط دوستان دل بدن انشالله، خدا هم کمک کنه. وظایفی که انبیا و اولیا، یا بفرمایید انبیا و اوصیا، ما سلسله 124 هزار پیغمبر که میگیم، اینا یه سلسله انبیا هستن، یعنی بخشید رسولان خدا هستن، یه دستشون وسیق رسولان، یا رسوله یا وسیق رسوله. مثلا مثال حضرت موسی رسوله و برادرش هارون وسیق ایشانه، خلیفه است به قول ما. این سلسله یا رسول است یا وسیق رسوله، اونا که رسالت دارن، اونا که رسالت دارن یا رسولن یا وسیق رسول. این 124 هزار نبی داریم، نه پیامبر، 124 هزار نبی. از میان 124 هزار نبی 300 و مثلا چند نفر، حالا اون خودش دقیق یادم نیست، 300 چند نفر رسولن. از این رسولان 5 نفر صاحب دینن که میدون پیامبر اولوالعزم صاحب دین تازه، 5 نفر. بقیه‌اش چی هن؟ بقیه اوصیای اون پیامبرن. از موسی یه مجموعه بزرگ از اوصیا دارن که اوصیا حافظان دینن، که حالا به این میرسیم انشاءالله. رسولان و اوصیای اونها یه مجموعه وظایف دارن. وظیفه اولشون همون حرفیست که باز دیشب عرض کردیم، اون است که باید پیام آسمان رو به مردم برسانن، دین خدا رو به مردم برسونن. پای این باید وایسن، دقت کنیم، پای این باید وایسن. مثال از برم اگه 100 بار کشته شد بشه، این کار باید انجام بده، هیچ چیزی مانع نباید بشه. به اصطلاح دیگری ما میگیم این هیچ پیش شرط و شرط اصلا نداره، شما باید حرف خدا رو به مردم برسونی. ظاهرا در زمان حضرتون دستشون میکردن تو گوششون که نشنوه، با تو باید فریادتو بزنی، تعطیلش اجازه نداره. رسوندن دین خدا به مردم این مرحله اول وظایف همه رسولان است. خب اگر اینطوره جانشینان اونام عین وظایف پیامبر رو دارن، جانشین هر پیامبری عین وظایف پیامبر رو داره. چرا؟ چون ما میگیم که وصی و خلیفه است. این به حضرت هارون فرمود، قرآن داره دیگه، اخلفنی فی قومی و اصله، خلیفه من باش. یا اونجا فرمود خدای یک وصی و وزیر برای من قرار بده، یه وزیر ببخشید، یه وزیر برای من قرار بده، او رو در کار من شریک کن. بنابراین هارون شریک بود با موسی در کار، وظیفه‌شون یکسان بود. این حرف ما میخوام بگیم در مورد ائمه خودمون همینطوره. امیرالمؤمنین شریک پیغمبره. اون دعایی که تو قرآن دارد الان ها دقیقه شدم نیومد عرض کنم، اون دعا رو پیغمبر در مورد امیرالمؤمنین کرد، این همونو، اجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی، حالا باز درست نبود همش یادم نیومد، وزیر من قرار بده هارون رو. رسول خودم این رو در امیرون کرد که جبریل آمد فرمود که مثلا عرض کرد که دعا مستجابه. امیرالمومنین وصی وزیر خلیفه است. خلیفه است یعنی کارای پیغمبر رو ادامه میده بدون که پیغمبر باشه. دقت کنیم، بدون پیغمبر باشه. حدیث بسیار مشهوری داریم که مسلم از احادیث اسلام است، احادیث مسلم اسلامه، در غزوه پیامبر میخواست که غزوه تبوک امیرالمومنین گذاشته بود توی شهر بماند. چرا؟ چون منافقین اجازه گرفتن دونه دونه اومدن خدمت رسول خدا، اجازه گرفتن بمونن تو شهر، جانم اجازه داد. یعنی یه نفر از منافقین همراه پیغمبر در جنگ شرکت نکرد، اجازه که همه رو پیغمبر اجازه داد. خب بودن اینا تو شهر خطر بود، اگه همراه میادن خطر، اینجا اینا موندن اجازه گرفتن. خب برای اینکه خطر نداشته باشن امیرالمومنین اجازه داد که امر کرد که بمانن، فرمود یا من باید بمونم یا تو باید بمونی. خب اگه اینطوره مجبوره، چاره نیست، من میمونم. موند. وقتش اونا شایعه پراکنی، به اصطلاح زمان ما شایعه پراکنی که علی رو دوست نداشته، علی براش بار بوده، سختش بوده، نبرده همراهش. اینا مثلا امیرالمومنین لباس رد پوشید آمد خودشو رسون به لشکرگاه، یا رسول الله یه همچه حرفی میزنن، فرمودن اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، تو راضی نیستی که منزلتت با من مثل منزلت هارون با موسی باشه. هارون با موسی چی بود؟ وزیر بود، خلیفه بود. قرآن داره دیگه، اخلف نیفی قومی، در قوم من خلیفه من باش، وزیر من باش، شریک من باش. بعد برگشت. این هم از مشهورترینه. امیرالمؤمنین وزیر خلیفه است، وسیکه. این عرض میکردیم که این پیامبر اصلی. حالا در ایام گذشته یه فرمایشی فرمود اونجا، الا انه لا نبی بعدی، تو مثل هارونی الگه نبی بعد از من نیست. هارون نبی بود و وصی بود و امیرالمومنین وصی بود اما نبی نبود. وصی، خلیفه، وزیر، شریک، اما بدونی که پیغمبر باشه. خب این عرض میکردیم که همکاری، اون که تو قرآن فرمود شریک، اشرک خفی امری، شریک کار من قرارش بده، تو این داریم عرض میکنیم. وظیفه اول پیامبران چی بود؟ وظیفه اول این بود که پیام خدا رو به مردم باید برسونن. اصطلاح قرآن داره بلاغ مبین، بلاغ مبین باید انجام بشه. تبلیغ باید کاملا روشن و واضح و آشکار باشه. کسی نگه نفهمیدم، کسی نگه نفهمیدم. اینقدر شرایط جور کنن، اگه لازمه هزار بار تکرار کنن که مردم بفهمن. وظیفه اولیه همه پیامبران این است که حکم خدا رو، دستور خدا رو، معارف الهی رو، دین خدا رو به مردم برسونن. اینقدر توضیح و تفسیر کنن که همه بفهمن، هیچ کس نگه نفهمیدن. خب اصلا هیچ شرطی هم نداره، هیچ پیش شرط. صد بار اگه کشته میشه، کشته بشه، این کار رو باید انجام بده. تا وقتی که به مردم برسه وظیفش تمامه، دیگه هیچ وظیفه اون نداره. حرف رو باید به مردم برسنه، وقتی حرف به مردم رسید دیگه هیچ وظیفه ای نداره. اگر یه نفر اومد همراهی کرد، اومد ایمان آورد، حالا وظیفه دوم برای پیغمبر پیدا میشه که دیشب عرض شد، تربیت. اون وقت وظیفه پیغمبر وظیفه تربیت داره. بلکه الان ایشون داد میزنه، هیچ کی گوش نمیده. خب این آدمی که گوش نمیده حرفو، دیگه فرض تربیت وجود نداره. اینا روشن بشه، وقتی به یه مشکل بخورید، به اشکال، ببینید اشکال بی خوده. اگه فهمیده شد درست، ببینید اشکال بی خوده. حرف درست فهمیده بشه، زمان ما که میدونه زمانیست که از در و دیوار اشکال میباره. شادم عرض کردم یه کتاب آورده بودن با 176 اشکال به تشیع. سوغاتی میرن دیگه، هرچی که میرن، عمره که میرن، بعدم فرصت دارن، هیچ کتاب دیگری نخونده، این کتاب اشکال رو از اول تا آخر به دقت خونده. منم قصه دینش باید بخوره. شما قصه دینتو خودت نخوری، من قصه دینتو بخورم؟ شما اول خودت قصه دینتو بخوری. اصلا بحثش مهمه، اگه روشن بشه هیچ اشکالی نمیمونه. در زمان خود ما، در همین زمانهایی که ما زندگی میکردیم، یک کتابی نوشته شد و یک طرحی در جریان کربلا داد، طرح نو. خیلی جنجال برانگیخت و کتاب‌های متعدد در ردش رو اون آقام یک قدم، یک سر و سوزن از جای خودش تکنم. من پیش خودم عرض می‌کردم که اگه آدم 100 نفر منتقد داشته باشه، یعنی یه دونه از اون منتقدها یه دونه حرف صحیح نزده، این از 100 نفر، از هر کدوم 100 تا حرف زدن، یه دونه حرف صحیح نزدن که شما یه دونهشو عوض کنی، بگی این یکیش درست. همین تازه یه مقاله نوشته بودم، دو نفر نقد کرده بودن، بودم خیلی حرفاش خوبه، من دارم مقاله تصحیح میکنم، حرفای خوب میپذیرم. دعوا نداره که، یه دونه حرف صحیح نبوده تو 100 تا نقد. مطلب اگه روشن بشه، ببینید اون کتابم بخونید، ببینید چیزی نیست، اون یکیشم ببینید چیزی نیست. مطلب روشن باشه. خب وظیفه که انبیا دارن تبلیغ، وظیفه اول. دوم، این وظیفه هیچ شرطی نداره، هیچ پیش شرط نداره، در تمام شرایط ممکن باید این کار انجام بشه. در خدای متعال لازم است که از پیامبرش حفاظت کنه و سینش سپر کنه، حرفش برسونه. کاری که پیغمبر ما کرد، بهش پیشنهاد کردن پادشاهی میخواهی در کشور ما همه کمک میکنیم تو بشی پادشاه ما. ثروت میخواهی، همه مسروتون میگذاریم که تو ثروتمندترین شخص جزیره العرب بشی. اگر حالا این چیز دیگه شرسه میکنم، اگر چی دیگه میخواهی، هر جوری بشه ما برات فراهم میکنیم. اگر احساسی یک نوع مریضی میکنی، ما بهترین طبیب عالم برات میاریم. اما اگر خورشید رو بذارم تو دست راست من، ماه بذارم تو دست چپ من، یک کلمه از یه ذره از حرفم دست بر نمی‌دارم. من باید حرف خدا رو به مردم برسونم، همین حرف خدا رو باید به مردم برسونم. اما اگه تو هم نمیتونی برات سخت کمک کنی، مثلا دفاع کنی از من، شما هم برو. من کارو باید انجام بدم، منو قیمقی می‌کردم، من کارو باید انجام بدم. این ارث میشه دقیقاً به خلیفه و وصی. پای رسوندن مثل امام حسین باید بره تیکه تیکه بشه، اینجا رفته کشته شده. رسوندن حکم خدا به مردم، حکم خدا به مردم. حالا توضیح هرز مرحله دوم که یه نفر اومد مثل سلمانی، مثل ابوذر یا هر کسی دیگری، که من آقا شما رو قبول کردم، به تو ایمان آوردم، چیکار کنم؟ وقت دستور میفهمم تو قرآن داره، اگر اومدن با تو بیعت کنن بهشون بگو اینجور 1 2 3 4 5 شمردن، نماز تو باید بخونی، دروغ نباید بگی، نمیدونم چیکار نکنی، این کار نکنی، یه مجموعه دستورات که اینا هر کدومش یه حلقه از حلقات تربیت آدمیست. تمام دستورات دینی هر کدومش یه حلقه از حلقات تربیت آدمیست. هر آدم دستورات رو دقیق عمل کنه تربیت میشه. به یه بار دیگری تمام دستورات دینی هر کدوم یه نوع ادبه. اگر آدم دستورات دقیق عمل کنه ادب میشه. با ادب خوش از این دنیا گذاشت به اون دنیا مورد احترام قرار میگیره. یه مرحله سوم هم عرض کردیم، وقتی تعداد کسانی که اومدن پذیرفتن دعوت پیامبر رو، دعوت پیامبر رو پذیرفتن، تعدادشون به حد کفاف برای تشکیل یک حکومت رسید، به حد کفاف یعنی که باهاش بشه حکومت تشکیل داد. دقیق این چیزی که عرض میکنم ما در زندگی امام خودمون دیدیم، اونجا که تک باید فریاد بزنه تک فریاد زد، بعد هم آدم گرفتن بردن، هیچ بردن که بردن، نماد این داده میزدن هر طوری شد شد دیگه، هیچ فرض بعدی نه، هر طوری شد شد، یه بار فرمون ولو بلغ ما بلغ، ولو بلغ ما، هر جا شد هر طوری شد. یه روز مردم ورود ایشون به تهران مثلا فرض کنه که 5 میلیون نفر 6 میلیون نفر میگفتن با همه سربازتونه، اگه من 5 میلیون سرباز دارم میشه حکومت تشکیل بدم، از من این دستور، این دستور، اگه تعدادی که ایمان آوردند تربیت پیامبر را پذیرفتند به حد کفاف برای تشکیل حکومت شد، اون وقت پیامبر وظیفه دارد حکومت تشکیل بده. این کاریست که در مدینه انجام داد. دیشب باز عرض کردیم به محض ورود در مدینه یه قرارداد نوشته پیامبر که متنش هست، حتی مثلا شاید چند قرمت خود نوشته بوده، تاریخ گفتن مثلا تو زمان فلان نوشته پیامبر بوده، با مسلمونا قبائلی که تو شهر مدینه هستن، با یهودیا با چیکار کنیم، چجور رفتار کنیم، با بیرونی چیکار کنیم، با دشمن چیکار کنیم، دشمن نزدیک، دشمن دور، دشمن دست اولش، همه دستورات آمد، دستور یک حکومت توی یه شهر کوچولو، شد اون شهر اون وقت مثلا 10,000 نفر جمعیت داشت کلش، یه حکومت تشکیل داد، بیرونم میترسن برن و اما در این درون میتونن زندگی کنن. این دوتا وظیفه دوم و سوم هم که تربیت و تشکیل حکومت، اینن به وسیعش میرسه، وسیع اینه پیامبر، وسیع پیامبر، این پیامبر وظیفه داره حرف مردم برسونه، حرف خدا به مردم برسونه. اگه نفر تربیت پذیری آمد قبول کرد تربیت رو، تربیتش کنن، اگه تعداد اون جمعیت به حد کفاف رسید حکومت تشکیل بدن. امیرالمومنین چرا روزای اول تو خونه نشست؟ من عرض میکنم با خیال راحت تو خونه نشست، چون کسی نبود، چون کسی نبود، اون کسی نبود، من وظیفه ندارم، این وظیفه اصلا به گردنم نیست، من باید وظایف شخصی ما عمل کنم، وظایف شخصی رو عمل کرد. وظایف شخصیش چی بود؟ باید فریاد بزنه اون چی که دین خداست به مردم بگه، فقط بگه، اگه کجی پیدا شده، انحراف پیدا شده، باید اون انحراف نشون بده. این کاریست که کردم این رو بمانیم به عنوان وظایف شخصی. اگه مردم اون روز فرمون اگه 40 نفر 40 نفر آدم بودن میشد یه حکومت تشکیل داد، انجام میداد، چون نبود نکرد، راحت هم بود خیالش، چون وظیفه نید. مثلا امام جمعه این شهر اومد وقت ظهر، دید 3 نفر اومدن در نماز جمعه، و نماز جمعه با 3 نفر واجب نیست اصلا، باید مثلا 5 نفر باشن، 7 نفر باشن، 5 نفر باشن، وقتی 3 نفر از نماز جمعه واجب نیست، اصلا واجب نیست، راحت نماز ظهرشون رو میخونن میرن خونشون. اینجوری وقتی جمعیت نیامده، کسی نخواسته، وظیفه نداره، بخیر راحت رفت خونه، فرمون دازه شخصش که انجام داد، حالا اون رو رسم. حالا دقت کن، یه روزی برای امام حسین یه همچه حالتی پیش اومد، مردم شهر کوفه گفتن آقا ما تو رو به عنوان امام میخواییم، من به علم امامت میدونم، اینا دروغ میگن، اینا نیست دیگه، دقت کنی، این علم اینجا جاش نیست، مردم خواستن باید برن، وظیفه هست چه علم امامت اینجا جاش نیست اصلا، من فردا رو میدونم، مثلا فردا میدونم نیست. پیامبر فرمود مسئله حکومتی اینجوریه. پیامبر فرمود وقتی پیش من میایین برای یه دعوایی، دو نفر ما هم اختلاف دارن، دعوا دارن، میان پیش من، این آدم رفته دو نفر خریده، میان به من پیش من شهادت میدن به نفع تو، به نفع این بنده خدا، میام دروغ گفته، من طبق شهادت حکم میدم. اون مدعی اگه شاهد نداشت به این آقا میگیم قسم بخوره. ببینید مدعی منکر، یه نفر مدعی یه نفر منکر، منکر میگیم قسم بخوره، وقتی قسم خور طبقش من حکم میدم شما جهنم نرین. من طبق اصطلاحشون ایمان و بینات، طبق بیان یعنی شاهد و طبق ایمان یعنی قسم، من حکم میکنم، به واقعم کار ندارم، قانون طبق قانون. بنابراین اون چیزی زمان پیغمبر عمل میشود در قضاوت، امروز هم باید عمل بشه. این همون پیغمبر به علم نه مثلا نباید عمل بکنه، در حکومت باید چیکار کنه؟ این همون علوم ظاهری، هر چی من عقلم میرسه به طور ظاهری، یا ظاهری عقلم میرسه، یه نفر حاکم کردن بعدم خراب در اومده. اونا که من حساب میکردم پدر تو داری، پدر حسابی داشتی، متقی بوده، پاکدامن بوده، تو من به حساب پدره. قانون، من میخوام یه نفر بشناسم، به خانوادهش مراجعه میکنم، رفتار خودش تا حالا خوب بوده، خانوادهش بینه خانواده پاکیزه ایست، و این بر سر یه مسئولیت میگذاریم، برای من خراب میشه یه وقت درست داره. مثلا نگاه نمی کنیم به باطنش، اصلا این حرف نیست، دقت کنید. این مغلط هاییست که کرده من دارم عرض میکنم، اصلا وظیفه عمل به علم امامت نیست، باید حکومت رو بر اساس ضوابط و قوانین عادی ظاهری عمل کنه. بنابراین شهر کوفه ازشون درخواست کرده، 18,000 نفر، 18,000 نامه آمده، امضا آمده، یه نامه ای بود مثلا 5 تا امضا داشت، یه مثلا چند تا امضا اینجوری، یه خرجی نامه آورد، مثلا داره خرجین، دو تا به اصطلاح ما خرجین، نامه پر از نامه بود. گفتن مثلا عمر صاحب من نامه ننوشتم، حالا کار ندارم، دست یک مجموعه نامه نوشتن، ما تو رو به عنوان امام میخواهیم، وظیفه امام حرکت کنه به طرف کوفه، وظیفه‌شه بره کوفه، بچی میشم بچی میشم کار نداریم، من الان وظیفه‌مه چون مردم مرا خواستن به عنوان امام برن، در حکومت داشته نداشته نمیدونم، من خواستن، مردم کوفه ازشون خواستند، اگه برخواسته خودشون پایدار بودن یک حکومت تشکیل میداد، با اون جمعیت میشد حکومت تشکیل داد، نخواستن واسطه کار. کجا فهمید حضرت حسین؟ کجا فهمید؟ بعد از شهادت حضرت مسلم خبر رسید، به اون وقت به یارانش فرمود، داستانات تموم شد، بعدم فهمود که من بیعت همون برداشتم. مگه بیعت میشه برداشت؟ ای بیعت اون وظیفهش بوده بیعت کنه، من باید بپذیرم بیعتشو، باید بپذیرم. امام تنها کسی که میتوان با او بیعت کرد برای تشکیل حکومت. خب من با به عنوان تشکیل حکومت با تو بیعت کردم، در برداشت یعنی چی؟ اون به هم خورد، یه جمعیتی بود 18,000 نفر، یه شهر بود و آن بیعت کردن برای تشکیل یک حکومت، بعد به هم خورده، شکستن بیعتشونو. خب با 100 نفر 50 نفر 200 نفر 500 نفر یه نمیشه کاری کرد، باید شما رو برشون شما تموم شد، همون بیعت از بین رفت. دقت کنید، از مکه به کوفه امام به دنبال این بیعت آمد، از مکه به کوفه امام به دنبال بیعت آمد، بیعت عرضه کردند، بیعت عرضه کردند، باید بیاید. عین این پدرش کرد، مردم بعد از اینکه عثمان کشته شد ریختن تو خونه امیرالمومنین، توی متن نقشه بابا داره، پاهای منو له کردن، زیر پاشون انگوشتری پا رو له کردن، پهلوام اینقدر فشار دید، اینقدر جمع خونه بود، یارو خونه کوچیک کجا ما تو رو میخوایم، فرمودن که من وزیر باشم برای شما بهتر از اینکه امیر باشم، نه ما تو رو میخوایم. فرمودن اگه من بیام بر سر کار طبق رأی خودم عمل میکنم دیگه، اون وقت گفتم باش هر کاری میخوای بکن. خب وقتی اینجور بیاد کردم باید بیاد دیگه، باید بیاد. اونجا فرمودن پشت پرده، در خونه است دیگه، در خونه بسته میشه، پشت مثلا پرده پشت در بسته، من بیعت میکنم بیعت تو مسجد، تشورم تو مسجد، همه اومدن بیعت کردن، چند نفر راست گفتن چند نفر دروغ گفتن. به این نگاه نباید بکنه، نباید، وظیفه مردم آمده اند خواسته اند، باید بهش عمل بشه. ببینید عرض میکنم علمی ما اینجا نباید اصلا به کار بره، نباید استفاده بشه، وظیفه اصلا این نیست. وظیفه همین است که ظاهر مثال در قضاوت عرض کردم. قضاوت بخش از حکومته، اصل حکومت هم طبق ظواهر ضوابط عادی قانون داره. اگه مردم عموما آمدن خواستن پافشاری کردن وایسیدن پاش، حکومت تشکیل میشه، تشکیل شد زمان امیرالمومنین. بعدم یک کمی جنگیدیم خسته شدن. زمان خلفای قبل گر و گر طلا میریختن تو حلقوم اینا، عادت کرده بودن. تو جنگ های امیرالمومنین خوب نمیشد، طرفش مسلمان بود. وقتی جنگ جمل شد اینا گفتن آقا بریم شهر رو غارت کنیم، شهر بصره رو. لشکر دشمن از بصره آمده، جنگ جمل از بصره آمده بودن. اما نه، گفتن آقا اجازه ما داریم این آدمو بکشیم، اما اجازه نداریم خونش غارت کنیم. قانونه این وایسیده جلوی، یعنی البته اون شمشیر کشیده بود، من جلوی شمشیر وایسیدم، حالا من غلبه کردم. خوشش شد، زنش مسلمونه، ازدواجشون ازدواج صحیح بوده، دو تا مسلمان هم ازدواج کردن. حالا شوهر مثلا یاغی شده، حالا شوهر کشته شده، اونم کتابه کرده کتابه، بس اجازه نداریم. نمیرفتن زیر باش. خب باشه، اول کسی که با تقسیم کنیم عایشه خانومه، بفهمید تقسیمش میکنیم. یه هم نگاه کردن، یه نفر از زنهای دشمنی دیگه اسیر میشه، یکی باید اینو برداره بره بنمان اسیر. یا منو شما درست گفت باشته باید تمام شد. خب این جنگ اول، تو جنگ دوم جنگ میرفتن به جنگ عربی. جنگ عربی تمام دوران مثلا جاهلیت عرب این قبیله با اون قبیله میجنگی که غارت کنه، اصلا جنگشون رو برای کشتن نمی کردن، جنگ برای غارت می کردن. حالا این هم جنگ می رفته در زمان خلیفه آقای دوم و سوم فلانی حرفا می رفته مثلا غارت می کرده، حالا هم اونو می خوان، اجازه نداریم، نمیشه. خسته شدن، 25 سال جنگیده بودن با دولت روم، جنگیده بودن با دولت ایران، هیچ وقت خسته نگفتن خسته شدیم. حالا دو روز جنگیدن خسته شدیم، چراشون پول گیر نمی کنم. عرض کنم که خب من که میدونم فردا اینجوری میشه، این نیست. من وقتی جمعیت مسلمان ها، جمعیت مسلمان ها، عموم مسلمان ها اومدن پذیرفتن من رو به عنوان حاکم، باید این حکومت تشکیل بشه، حکومت اسلامی حالا باید تشکیل، واجبه. اون وقتی نیومدن اصلا بر من هیچ وظیفه‌ای نیست. زمان ما اصلا مشروعیت مقبوله میشه که من نمیدونم یعنی چی. این حرف وقتی مردم خواستن حکومت تشکیل میشه، نخواستن وقتی شروع شد دیگه نمیشه شکسته. دقت کنید، وقتی الله اکبر نماز گفتی دیگه نمیشه بشکنی. جمعیت کافی اومد برای تشکیل حکومت، حکومت تشکیل شد، بعدش دیگه نمیشه به همش بزنی. پس امام حسین دقت کنید، از مکه که حرکت کرد تا زمانی که شهادت حضرت مسلم اتفاق افتاد، اومده برای تشکیل حکومت. بعد معلوم شد مسلم کشته شد، تموم شد، این تموم شد. حالا چی؟ حالا چی؟ یه وظیفه اصلی داشت به عنوان فرد شخصی، یعنی به عنوان امام، به عنوان امام این امت، عالم این امت. امام این عالم دیگه، به عنوان عالم این امت یه وظیفه داشت. این که بر سر کار آمده این خلافه. این حالا بعد عرض میکنه این موقع داد بزنن، همینا فقط داد. اگه کارش نداشتن فقط دادشو میزد تو عالم را میزد، داد میزد که این حکومت حکومت ناحقه. هیچ وظیفه دیگری نداشت، داد باید بزنه. زمان پدرش امیرالمومنین اون روز اولی که اون آمدن سر کار یه حکومت ناحق بود، این انحراف اول، قدم اول انحراف. پیغمبر خدا گفته ایشون، حالا ایشونو میگن نه، یه آدم خیلی خوبی هم بود، اون آقای اولی حلال زاده بود، متدین بود، عادل بود، همه چی بود، اما این نباید باشه اینجا. دقت کنید چی میگن، اینو نباید. شما نماز صبح به جای نماز ظهر بخونی باطله. مثال داریم میگیم ما، نماز صبح به جای نماز ظهر بخونی باطله. فرض میکنیم اون آقا نماز صبح اصلا هیچی نمیگه، اما وقتی اونی نیست که خدا گفته، این میشه بدعت. یعنی خدا معین کرده شخص حاکم رو، مثل که نمازو، مگه نمازو نگفته صبح دو رکعته، ظهر چهار رکعته؟ حالا یه نفر شخص به عنوان حاکمه، ولی یه امر مسلمین بعد از پیامبر خدا مشخص کرده، بلغ ما انزل الیک، اون چیزی که به تو دستور اومده بگو به مردم. پیغمبر هیچ کاری نبود، هیچ وظیفه‌ای نداشت جز تبلیغ و برسونه حرف خدا رسونه تو قدیرخان، نه دوست داشته علی رو خواست پسرم اینا نیستش که، دستور خدا برسون بگو بعد از من ایشون است. حالا یه نفر دیگه مردم جمع شدن، همه مردم عالم هم اومدن گفتن، همه مسلمان ها راضی بودن، رأی دادن، بیعت کردن. باطل آقا، انحرافه، بدعت. اینو باید داد زد. داد امیرونی چی بود اون روز؟ بیعت نمی کنن، پاش وایساد، خودشو می کشتن، خانوادشو می سوزوندن. میگه آتش نیورد در خونه، این خونه رو و اهلش. چیزی هم نمیخواست، من رو نمیخواست بیعت کنه. چرا بیعت نمیخوام بکنم؟ میخوام نشون بدم عالم، آی مردم عالم، بدونید این درست نیست، این حکومت حکومت درست نیست، حکومتی نیست که خدا و پیغمبر فرموده باشه. پا این باید وایسه هر طوری شد. این عسکریم در وظیفه اول پیامبران، اونی که حکم خداست باید برسونه مردم، هر طوری شد، هر چی پیش اومد، هزار بار سنگسار بکنن، سنگ بارون میکنن، آتش میریزن رو سر بیریزن، بعد عمل کنه، بگه، داد بزنه، فریاد بزنه، هر چی لازم بود. امیرالمومنین ماد عیناً همین کارو بکنه. چرا؟ چون وصی پیغمبر، خلیفه، جای پیغمبر نشسته. پیغمبر نیست تا، اما جای پیغمبر نشسته. بعد کارهایی که پیغمبر به عهده داشته ایشون هم عیناً انجام بده. عین این امام حسین علیه السلام حکومت به یزید رسید، ولی داستان یزید رو بعد بدرس. چه چیز تازه‌ای بود تو، چه انحراف تازه‌ای بود. هر انحرافی در امت اتفاق میفته امام باید فریاد بزنه، نشون بده انحراف یزید انحراف تازه است. دید اون اول انحراف بود، در انحراف اول فریاد زد امیرالمومنین، انحراف دوم، دوم سوم دیگه ادامه همون بود، اونم نشون داد امیرالمومنین حال کار نداره. در انحراف اول فریادمو زدم، عالم دونستن من راضی نیستم به این حکومت، اینو درست نمیدونم، مشروع نمیدونم، قانونی نمیدونم، اسلامی نمیدونم، من نمیدونم اینا رو. همین که دونستن مردم کافیه. حالا در زمان حضرت حسین هم یه چیز تازه اتفاق افتاده، فریاد باید بزنه. ببین اصلا یزید تا نشست روی مسند امام حسین باش مخالفت کرد، نه ظلم نکرده بود یزید، اونو شروع نکرده بود. ببین معاویه 15 رجب از دنیا رفت، 15 رجب 10 روز طول کشیده تا خبر رسیده به مدینه. 28 امام حسین از مدینه اومده بیرون، دقت کنید 28، این 13 روز 12 روز بعد قیامش، 12 روز بعد شروع کرده. هنوز یزید غلطی نکرده، برای ظلم یزید قیام کرده، ظلم نکرده، هنوز تازه نشسته. پس یه چیز دیگه است، اصل کجه، اصل انحرافه، با اون مقابله میخواد بکنه امام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. 10 دورانه امامت حضرت مجتبی طول کشیده، 10، 6 چون در رأس حکومت بود، بعد از 6 مجبور شده صلح کنه، خب میشه 9 و 6 به مدینه برگشت. در این 9 و 6 هم معاویه تاخت و تاز میکنه، چیزی از چشم و منظر حضرت مجتبی پنهان نیست، چاره ای ندارد جز اینکه سکوت کند. وظیفش اینه که اون روز سکوت کند برای یه چیزی که حالا اینو باید یه وقت دیگه عرض. یعنی همش باید در این 9 و 6، حالا اون 6 هم همینجور بود، تمام دوران حکومت پدرش هم همینجور بود، تمام دوران 25 هم، خب امام دیگه، ایشون 7 و 8 بوده، جدشون از دنیا رفته و اون اوضاع به هم خورده. در تمام این مدت این فقط اون دوران 7 و 8 زمان جد بزرگوارش، این خانواده خوش بودن، دلشون خوش بود به اون جمال مبارک رسول خدا. اسلام زنده است، اسلام حکومت میکنه، انحرافی در جامعه نیست، مردم بد نیستن. حالا از اون روز که همه چیز به هم خورده، یعنی بفرمایید حدود 40 حضرت مجتبی خونه دل خورده. پدر بزرگوارش فرمود که صبر تو، مثل یه آدمی که یه خار تو چشمش فرو رفته، استخوان در گلویش گیر کرده، یعنی لحظه لحظه من داشتم پرپر میزدم. خب حضرت مجتبی هم همین جوره، همون فهم، همون علم، همون ادراک، همون آگاهی، همون همه چیزا یکسان داره. خب ایشون هم عین پدرش. وقت این 10 سال 9 سال 6 ماه یه چیزی دیگه ای بود. معاویه بینید بنی امیه اینجور بود، بنی امیه تصمیم بر ریشکن کردن اصل اسلام رو داشتن. اون حکومت های قبلی فقط میخواستن سوار باشن، به نام اسلام باشن. خب اب نداره، ما میخواییم سوار باشیم. اما در اصل بنی امیه دیگه این نبود، میخواست اصل رو ریشه بکنه. خب ذره ذره مشغول کار بود، یه دستگاه عظیم به راه انداخته بود برای نابودی همه رو حضرت شاه دو ناصره. چاره نداره جز اینکه سکوت کند، باید همه رو تو جگر بریزه. لذا اون شعر که گفتن شعر درستیه، در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد. آن تش راز خون جگر باغ لاله کرد، خونی که خورد در همه عمر، در همه عمر کی حاضر و ناظر بود که مادرش چی شد؟ اون روزخون گفته بود که ما دوتا برادر مونده بودیم، بریم کمک مادرمون یا بریم کمک پدرمون. حالا امام که هیچ وقت نمیمونه. فریاد ناله مادر رو اون که شنیده بود، که اگر همراه مادر بود رفته بود که قباله فدک رو بگیره، خب همراه مادر بود. حوادثی که در کوچه های شهر مدینه اتفاق افتاد حاضر و ناظر بود. گفتن وقتی جنازه مادر رو زمین دیده بود یه جوری دیگه گریه میکرد. خودم دیدم، آخه خودم دیدم، به چشم خودم دیدم. خونی که خورد در همه عمر از گلو برید.